بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم محضر برادران و خواهران عزیز و تبریک عرض میکنم این ایام رو، میلاد مبارک امام علی ابن مسعود رضا صلوات الله علیه رو، به خصوص به مشهدی ها که خیلی حرم نمیرن، میذارن برای زوار حرم رو معمولا. البته ما قیاس به نفس میکنیم، چون خودمون اینجوری فکر میکنیم، بقیه هم همینجوری هم. و علی رغم اینکه برای بعضی از ما مثلا مقارن شدن میلاد ایشون با 8888 و امثال این چیزا براشون خیلی اعجاب انگیز و مهم جلوه میکنه، امشب به بعضی نکات واقعی اشاره کنیم، مسائل واقعی، واقعی تر و مهمتر، نسخه نجات بخش یک زندگی انسانی و دینی در ساحت فردی و جمعی، مادی و معنوی. ببینیم واقعا اینطوری که گفته میشه اینا امام بشرن و اقتداء به اونها فقط یه عمل عبادی با اجر اخروی نیست، گرچه اون خیلی مهمه، اما علاوه بر اون یه دنیای انسانی، یه تمدن عقلانی، اخلاقی، معنوی در همین دنیا هم برای ما میسازه و بنا میکنه، روابط انسانی تر، روابط منطقی تر، لطیفتر، معنویتر، عادلانه‌تر، حق محورتر. ببینیم واقعا اینطور هست یا نیست و ما چه میزان اطلاع داریم از این بود. اون چه که ما معمولا بهش توجه داریم قداست معنوی و برکت معنوی امام رضا و اماکن متبرکه است که مزار مقدس اولیاء خدا و اهل بیت پیامبر در اونجا هست. البته اونم خیلی مهمه، چون بعضی ها میخوان جنبه های عقلانی و دنیوی و سیاسی، اجتماعی، اقتصادی رو برجسته کنن که کار خوبی است. فکر میکنن برجسته کردن این بُعد باید به معنی تضعیف بُعد معنوی و ماوراء الطبیعی و بُعد تبرک و تقدس مسئله باشه. نه، اینا با هم نه تنها قابل جمعن بلکه به هم مربوطن. اصلا خود این قداست و تبرکی که ما برای این بزرگان قائلیم برای چیه؟ برای که معتقدیم اونا امام بشرن، برای رسوندن بشر به خداوند، برای نزدیکتر کردن بشر به حقیقت، به فضیلت و به عدالت. اگر سخنانشون رو شنیدیم با دقت و تأمل و با حضور قلب و با حضور عقل، هم حضور قلب و هم حضور عقل، سخنانشون رو درست شنیدیم، وقت میبینیم که ببینیم واقعا ما رو به ساحت سبعدی حقیقت، یعنی عدالت، معنویت و عقلانیت در زیر توحید نزدیک میکنم یا نمیکنم. من حالا برای که به من نمونه، برای که یه مقداری تا حدی حالا در حد وسع خودم و وقت جلسه و اینا روشن بشه که چیزایی خیلی مهمتر از 8888 داریم در باب امام رضا علیه السلام که باید به اونا بیندیشیم، من به چند نمونه در سه حوزه از تعالیم امام علی ابن موسی صلوات الله علیه و علیهما اشاره میکنم. یکی در حوزه اعتقادیات، دوم در حوزه اقتصادیات و سوم در حوزه اخلاقیات. ترجمه میکنم و رد میشم، چون ما هرچی بخوایم بر اینها بیفزاییم در واقع از اینها میکاهیم، چیزی برای افزودن به اینها نداریم. تمام تلاش ما باید سعی معطوف به درست فهمیدن اینها و اندیشه ورزی در زیر نور این کلمات الهی باشد که تفسیر وحی خداوند است. در حوزه اعتقادیات اولا یکی دو عبارت از ایشون نقل میکنم که به مسئله امامت، یعنی رهبری صالح و نقشش در جهان، در تاریخ، در جامعه اشاره میکنه. در تفسیر آیه 7 سوره الرحمن که خداوند فرماد آسمان و کسی که اون رو برافراشت و میزان یعنی ترازو را در این عالم نهاد، خداوند فرماد که و السماء رفعها و وضع المیزان، و آسمان را خداوند برافراشت و برقرار ساخت میزان را، میزان ترازو. یه تعبیر از امام علیه السلام نقل شده که می‌فرمان مبنای کار خداوند هم در جهان تکوین هم تشریع عدالت و اعتدال، عدالت و اعتدال در جهان و عدالت و اعتدال در زمین، یعنی در تاریخ بشری جامعه بشری، در زندگی زمینی مردم. و اما این که خداوند ترازو را برقرار ساخت، ترازو را نهاد، این اشاره به عدالت کیهانی خداوند اگر هست، در این حال یه اشاره به عدالت در زمین و این که امام به عنوان ترازوی زمینی مطرحش میکنن. و این هم توجه خاص به نقش رهبری صالح دینی است که در درجه اول البته رهبری معصوم است و در دوره‌ای که دست از رهبری معصوم کوتاهه، که رهبری خطا ناپذیر است، رهبری که معصوم نیست اما عناد و تعمد در خطا نداره و عدالت رو هدف گیری میکنه، هدفش اجرای عدالته و ملتزم به عدالته، ولی اون که معصوم نیست و ممکنه خطا کنه، با حفظ این مراتب طولی، یعنی رهبری، اعتناع به رهبری به عنوان تجسم میزان و ترازو در زمین. امام علیه السلام فرمودن که اگر توجه بکنیم که میزان ترازوی زمینی، یعنی نقطه کانونی اجرای عدالت و اعتدال در جامعه بشری و در تاریخ، امام صالح، امام معصوم در درجه اول است، امام الهی است، وقت در آیات دیگری هم که در قرآن کلمه میزان آمده با همین مبنا میتونیم تفسیر کنیم درست. مثلا طرف میپرسه وقت اگر بگیم که خداوند در زمین هم ترازو قرار داد تا مردم افکار و رفتارشون رو با او کنترل کنن و چک کنن، با او توزیع کنن، ببینن کجا زیاده از حد تعدیلش کنن، کجا کم آوردن جبرانش بکنن، چون او ترازوست، فرمودن بنابراین آیات دیگری که در این باب آمده باید همینطور میتونید معنا بکنید. مثلا الله تتقوا فی المیزان، طغیان نکنید در ترازو، فرمود یعنی لا تأسوا الامام، طغیان نکنید بر امام، امام الهی، رهبری صالح الهی. اقیم الوزن بالقسط، در آیه دیگری در قرآن، یعنی اقامه کنید و به پا دارید وزن را با قسط و عدالت، همه چیز رو عادلانه توزیع کنید و براش وزن و ارزش قائل بشید، چه ارزش معنوی، چه ارزش اقتصادی و بازاری. فرمود این آیه را میتونی اینجوری معنا کنی، اقیم الوزن بالقسط، اقامه قسط و عدالت کنید، یعنی اقیم الامام العادل، یعنی رهبری عادل رو اقامه کنید، حکومت عادل رو به پا دارید و حمایت کنید. لا تخسروا فی المیزان که در آیه دیگه در قرآن، یعنی فرمودن لا تبخسوا الامام حقه و لا تظلموا، این آیه هم اینجوری میشه معنا کرد با این معیار که در ترازو دستکاری نکنید، یعنی رهبری صالح رو، حق رهبری صالح رو کم نشمرید و به او ستم نکنید. و از این قبیل که نقش رهبری در اجرای در اعتدال در جامعه بشری، نقش رهبری صالح دینی در موازنه اجتماعی، در اینکه جلوی افراط و تفریط گرفته بشه، کار ترازو همینه دیگه، جلوی افراط و تفریط گرفته بشه، این یه تعبیر ایشونه. و در باب اینکه ضرورت رهبری در درجه اول رهبری معصوم و خطا ناپذیر، ما بحث‌های زیادی داریم بین متکلمین و متفکرین اسلامی از مذاهب و فرق مختلف، تقریبا همه متفکران اسلامی از همه مذاهب اسلامی رو این مسئله ضرورت رهبری صالح تأکید دارن، توافق دارن. حالا البته رو عصمت تفاوت نظره، مثلا شیعه معتقده که در درجه اول عصمت ملاکه، باید خطا ناپذیر باشه از طرف خداوند، ولی بحثی به نام وجوب امامت یا ضرورت رهبری معصوم رو هم استدلال عقلی هم استدلال قرآنی و روایی براش متفکرین بزرگ جهان اسلام از مذاهب مختلف آوردن، استناد به آیاتی مثل آیه اولی الامر که می‌فرماد اطاعت کنید از خدا و رسول و اولی الامر، کسانی که ولایت امر رو دارن، آدمای صالحی که در مسیر خدا و رسول حرکت میکنن، و اطاعت از اولی الامر رو گره میزنه به اطاعت از خدا و رسول، که خب بزرگان ما استناد کردن به این در باب ضرورت رهبری معصوم، و اگر معصوم نبود معزون از ناحیه معصوم، یعنی در اون راستا عمل کردن در حد امکان، چون تعطیل نباید کرد، مسئله امامت و رهبری نمیشه تعطیل کرد. یا تعابیری مثل این روایتی که پیامبر فرمودن من مات ولم یعرف امام زمانه، هر کس مرد و امام صالح و رهبری صالح زمان خود رو نشناسه، این به مرگ جاهلیت مرده، بحث وجوب امام رو به اینجور مباحث استناد کردم که الان من نمیخوام وارد بحث‌های کلامی بشم، ولی دو تا نکته رو اینجا عرض میکنم و بحث رو ادامه میدم. اون دو نکته رو خواهش میکنم دقت بکنید. چه شیعه و چه سنی، بزرگان و متفکرین اسلامی وقتی که بحث از امامت و رهبری صالح کردن، اولا دین و دنیا رو از هم جدا نکردن. یعنی وقتی تعریف میکنن امام رو بدون استثناء، بزرگان برادران اهل سنت و بزرگان شیعه، متکلمین و متفکرین بزرگ در سنت فکری جهان اسلام، امام رو که تعریف کردن بدون استثناء، گفتن امامت یعنی ریاست عامه در دین و دنیا. دین و دنیا رو از هم جدا نکردن. حالا کسایی که میخوان مراجعه بکنن از کتب کلامی زیاده، از قواعد المرام، ارشاد الطالبین، المسلک، شرح المقاصد، شرح المواقف و خیلی دیگه. البته راجع اختلاف نظر هست راجع به که مثلا این امامت و رهبری اصالتی است یا نیابتی است، مثلا خلافت از پیامبر به نص مستقیم باید باشه یا لازم نیست باشه و اینا بحثایی شده، ولی همشون این مفاهیمی مثل این مفهومه که حراست و دین و سیاست و دنیا، اینو برای رهبری صالح برای امام تعریف کردن. امامت رو وقتی تعریف کردن، رهبری دینی پاسداری از دین و حراست و دین پاسداری از دین، ارزش‌ها و احکام و معارف دینی در جامعه، و سیاست و دنیا یعنی مدیریت درست جامعه، اداره جامعه بر اساس ارزش‌های اسلامی، البته در حد توان. توان‌ها خب همیشه محدودیت‌هایی داره. این یه نکته. نکته اول پس تمام متفکران و متکلمان بزرگ جهان اسلام، شیعه و سنی، از امامت و رهبری وقتی صحبت کردن، رهبری صالح دینی، دین و دنیا رو تفکیک نکردن. نگفتن رهبری دینی فقط به امور معنوی بپردازه، به امور دینی به معنی خاص بپردازه، امور دنیا کار دیگریه، اینا از هم جداست. اینا رو کنار هم بحث کردن، تفکیک امور دنیوی از امور اخروی نکردن، تفکیک دین و دنیا نکردن. حالا من یه نمونه هم عرض بکنم. بعضیا مثل ابن خلدون، مقدمه ابن خلدون رو که دوستان شنیدن، کتاب فوق العاده مهمی است در تاریخ علم، ایشون اونجا انواع رهبری ها رو به سه نوع تقسیم میکنه. میگه یکی رهبری غریزی است، رهبری استبدادی بر اساس غریزه قدرت و ثروت، یکی رهبری عرفی دنیوی است که صرفا بر اساس عقل معاش باشه، یعنی فقط ملاحظه دنیا باشه، استبدادی هم نباشه. سوم رهبری شرعی الهی است، رهبری مشروع از نظر ما، که از سومی دفاع میکنه. میگه این نوع رهبری و امامت نه فقط منافع دنیوی جامعه رو مرکز قرار میده و نه فقط به مصالح معنوی و اخروی توجه داره، بلکه مصالح دنیا و آخرت بشریت رو در کنار هم مرتبط با هم باید تعریف کنه و ببینه. و بعدم ایشون میگه مصداق چنین رهبرانی در درجه اول پیامبرانن و بعد جانشینانشون. و بعد این بحث میگه هست که وقتی میگیم جانشین پیامبر، خلافت، استخلاف، خلیفت النبی، آیا باید خود پیامبر جانشین خودش رو تعیین بکنه، یا اگر پیامبر خودش جانشینی تعیین نکنه بازم میشه به اونا گفت جانشین پیامبر؟ اینجا یه بحثش که حالا اختلاف نظری بین بزرگان شده که خلافت پیامبر به چه معناست، ولی اصل قضیه رو حتی ابن خلدون که شیعه هم نیست و بعضی از این مباحث رو اصلا بعضی دیدگاهاش با دیدگاه مکتب اهل بیت خیلی متفاوته، بعضی جاهاش هم خیلی شبیهه، ایشون هم همین رو میگه. حالا در مورد خلافت نبی چطور صرف کنه بحث شده، ولی هیچ کس، این نکته اول، هیچ کس پس دین و دنیا رو جدا نکرده. دوم، هیچ کس از متفکران بزرگ اسلامی، شیعه و سنی، مشروعیت امام رو از نوع مشروعیت قراردادی عرفی دنیوی بشری تعریف نکرده. حتی اهل سنت که قائل به امامت انتصابی از طرف پیامبر نیستن، حتی اونا اونجوری تعریف نکردن. از این جهت هم مشترکیم. کسی نگفته امام مشروعیت مشروع است چون امام معصوم مشروع است چون وکیل مردم است، اینو هیچ کس نگفته. حتی اونایی که قائل به خلافت به نسب خاص، نسب مصداقی نیستن، یعنی برادران اهل سنت، اونها هم از مشروعیت نسب الهی منتها با وساطت بیعت سخن گفتن. هیچ کدوم از مسلمین صحبت از عرشبت که وکالت عرفی و لائیک نکردن. این هم نکته دوم. همه صحبت از خلافت پیامبر کردن، متا اینکه رأی و بیعت مستقلن موضوعیت پیدا میکنه یا نه، یا منشأ مشروعیت نیست. خود برادران اهل سنت هم او رو راه کشف رضایت شرعی دانستن. امام رضا علیه السلام ایشون هم یه تعبیری دارن، میفهمن الامامت و خلافت الله و خلافت الرسول، یعنی امامت رو از خلافت جدا نمی کنن. میگن ما قبول نداریم که امامت یه امر معنوی و علمی است صرفا، یعنی مرجعیت علمی و مرجعیت معنوی اخلاقی داشته باشیم، اما خلافت به عنوان رهبری دنیوی و سیاسی یه بحث جداست. میفرماد الامامه خلافت الله و خلافت الرسول. پس این دو تا تو این نکته اول دو تا محوره که شیعه و سنی قبول دارن، همه بزرگان مسلمین رو قبول دارن. یک، در تعریف رهبری و امامت دین و دنیا رو از هم تفکیک نکردن. دو، مسئله مشروعیت امام معصوم علیه السلام رو، مشروعیت مسئله مشروعیت رهبری هیچ کدوم از نوع وکالت عرفی لائیک تعریف نکردن. هر دو به منشأش روی مشروعیت الهی دونستن، متا بعضی قائل به نستن بعضی قائل نیستن به نست. اختلاف تو مسائل بعدی البته هست. حتی خوارج، بعضی ها خوارج رو گفتن آنارشیست های جهان اسلام بودن. یک نظریه که بین خوارج یا لااقل گروهی از خوارج رایج بود، جامعه بدون امام. گفتن ما یه جامعه اسلامی درست میکنیم بدون، میخوایم داشته باشیم بدون رهبری. این عملا اتفاق نیفتاد. اینا فقط رهبرانشون رو تغییر دادن. ولی خود خوارج رهبرانی داشتن، حتی رهبرانی که سر رهبری خوارج با هم درگیر شدن و جنگیدن. بنابراین هیچ حرکت اجتماعی چه اصلاحی چه ضد اصلاحی بدون رهبری نمیشه. بس اینه که فقط رهبری صالح چگونه است، رهبری فاسد چیه و رهبری چطور تعریف بشه و چطور تضمین بشه. و الا خوارج هم که حالا بعضیا مثل فخر رازی، مثل محقق طوسی با یه عدد با یک لفظ ظاهرا مطلقی گفتن اینها امامت رو واجب نمیدونن، و حالا من تعبیر میکنم یه نوع آنارشیزم اسلام با ظاهر اسلامی، ولی اونا هم بعضی از تیره های خوارج این حرف رو زدن، اونا هم در عمل وفا نکردن، در عمل وفا نکردن، چون نتیجه او دموکراسی نمیشه، هرج و مرج میشه و پشت اغلب دموکراسی ها هر شود که نوعی اولیگارشی، یعنی هسته های اقلیتی قدرت و ثروت وجود داره که به نام دموکراسی حکومت میکنه. منتها در نظام های سلطنتی و استبدادی اینا میاد روی پرده و اوریان عمل میکنه. در نظام های دموکراتیکی که مقید به شریعت و اخلاق نباشن پشت پرده عمل میکنه. اینم یه نکته که حالا بعضی از بزرگان مثل تفتازانی، مثل فاضل مقداد توضیح دادن که این نظریه که امامت واجب نیست، نظریه یک تیره خاصی در خوارج بوده، نه همشون. علامه هلی هم در کشف المراد به نظرم همچین نظری دارن، شهرستانی هم همینه، و بهترین دلیلش همینه که خود خوارج هم رهبرانی داشتن هم دعوا سر رهبری داشتن. نکته دوم تو این باب اعتقادیات از امام رضا، این روایت هم یادداشت بفرمایید، در عیون اخبار رضا جلد 1 صفحه 304 خیلی روایت قشنگیه. آسیب شناسی مسئله امامت و رهبری است و اعتقادات افراط و تفریطی در باب امامت. حالا به طور خاص اینجا منظور ما اهل بیت و امامان شیعه است. راجع به امام شناسی، رهبر شناسی صحیح، یه روایت، یه تعبیر از امام رضا علیه السلام نقل شده که فرمودن در مورد ما، در مورد امامان مکتب اهل بیت، نه غلو و افراطیگری کنید و ما رو از اون چه هستیم بالاتر ببرید، نرید ما رو با خدا مقایسه کنید، ما رو از پیامبر اکرم بالاتر ببرید، نه شأن ما رو پایین بیارید تا سطح خودتون، شأن رهبری رو و امامت رو تا سطح عادی پایین بکشید برای که خودتون رو توجیه کنید. این دو تا امام شناسی غلط، دو نوع تفسیر دینی غلط از اولیاء دین صورت میگیره. بعضیا میخوان بگن اینا ائمه و اولیاء و خدا پیامبران مقدسن و واقعا مقدسن، نورن، اما وقتی میخوان تبیین کنن تفسیر از اینا به دست میان که اولا اینا بالا بشر نیستن، اصلا اینا یا خدایند یا جزء خدایانند، و نکته دومی که دیگه قابل اطاعت نیستن، الگو برای ما نمیتونه باشن چون ما بشریم. تفسیری از امام ارائه دادن که من بشر عادی دیگه نتونم اصلا بهش نگاه کنم و دنبالش را بیفتم و پا جا پای او بگذارم، این یه خطر. یه خطرم، یک انحرافم، یه روش نادرستم از اون طرف بگیم آقا برای که اولیاء دین و امامان رو، رهبران دین و پیامبران رو ملموس کنیم، بشری کنیم که همه بتونن بدونن بشناسن و علاقه داشته باشن و پیگیری کنن، پا جا پا اینا بگذارن، یه تفسیر از اینا ارائه بدیم که انگار یه آدم هایی مثل خود ما هم، مثل ما درگیر قدرت طلبی، شهوت طلبی، خشم و همین ملاحظاتی که ما داریم به عنوان یه بشر عادی خطا پذیر، اینا رو در حد خودمون پایین بکشیم تا خودمون رو توجیه بکنیم. اینا دوتا خطر. این روایتی از امام رضا که عرض کردم اینه. امام فرمودن که مراقب باشید، سه دست روایات در مورد ما جعل کردن، سه تیپ روایات در مورد ما جعل کردند. یک، غلو، روایات افراطی. یه دست روایات غلو آمیز، افراط گرایانه در مورد ما، یعنی امامان اهل بیت، جعل کردن. با چه هدفی؟ برای اینکه هر کس اینا رو بشنوه میگه معلوم میشه که اصلا شیعه کافره دیگه. بهترین پرونده سازی برای تکفیر شیعه این دسته از روایات. اینو خود امام رضا فرمودن. اذا سمع الناس القلوب و فینا کفروا شیعتنا. وقتی این تعابیر قلوب آمیز راجع به ما و ائمه رو ببرید در حد خدا و بالاتر از پیامبر، فرمودن این بهترین بهانه و مستمسک برای تکفیر شیعه ما. یه دست روایت اینجوری جعل کردن برای که بگن ببین آقا اینا مشرکن، چون این افکار مشرکانه است، اینا رو ما نگفتیم. این یه دست چیزایی که ساختن. و نسبوهم الی القول بربوبیتنا، تا بتونن پیروان ما رو نسبت بدن که اینا قائلن به ربوبیت ما، مثل اینکه ما خودمون رو رب میدانیم، ما ارباب، ما خودمون رو پروردگار میدونیم. اینطور نیست. این یه دسته روایت فرمودن که بهانه سازی برای تکفیر ما و پیروان ما. دسته دوم روایات معکوس، عکس این، روایات تقصیر. فرمودن یه دسته روایات هم جعل شده برای که ما رو خورد کنن، امامان اهل بیت رو در حد یه بشر عادی که این هم مثل ما، این هم اشتباه میکنه، هم گاهی تون میره گاهی کون میره، این هم دنبال زندگی و منافع خودشه، این هم مثل ما میترسه، ترس داره، خشونت، خشم، غضب، شهوت، این ماست. اینم که خب پس چرا این امام ما باشه، چرا من امام اون باشم، چه فرق ما داریم؟ فرمودن یه دسته روایات در مورد ما جعل کردن برای فروکاستن شأن رهبران صالح دینی و شأن ائمه، که اذا سمعوا التقصیر اعتقدوه فینا. یه دسته مردم هم این روایت رو براشون میخونن، مردم هم واقعا فکر کنن ما همینجوریم، فکر کنن امام رضا هم یک کسی مثل بقیه ماها بودن، مثل ما یه آدم بشه، حالا یک کمی مثلا محترم تر. والا عصمت و اقتداء و امام و مأموم و الگوی در کار نیست، یه بشر عادی خطاپذیر. من ازش تعبیر میکنم به دنیاوی، به سکولار کردن مفهوم امامت، غیر دینی کردنش. سوم که اینم خیلی مبتلا به بهش توجه کنید، فرمودن روایاتی که ادبیات توهین درش هست نسبت به دیگران و منشأ خشونت‌های مذهبی میشه. اینم خیلی روایت زیبایی، اینم تعبیر امام رضا علیه السلام. فرمودن دسته سوم روایاتی رو به نام ما جعل کردن، مراقب باشید. التصریح به مطالب اعدائنا، یک کسانی بالاخره با ما مخالفن، ما هم با اونا مخالفیم، اختلاف نظر داریم، اختلاف موضع داریم، این قبول، اما ما فحش ندادیم، ما توهین نکردیم، بله باشون مخالفیم، اعلام براءت هم میکنیم، میگیم ما با تو خط نیستیم، ما این دیدگاه تشبیه و مکتب تشبیه، مکتب نفت، مکتب جبریگری، مکتب چی، ما اینا رو قبول نداریم، دلایلمون هم میگیم، اما توهین نمیکنیم، توهین نکردیم ما که پیروان گروه‌ها و مذاهب مختلف رو تحریک کنیم، عصبانیشون کنیم، به مقدساتشون توهین کنیم تا اون به مقدسات ما توهین کنه. فرمودن این روش ما قبول نداریم. اینم تعبیر دیگه امام رضا سلام الله علیه. فرمودن بعضی روایت هم جعل کردن به نام ما، مراقب باشید تا ما رو درگیر مصادیق خاص کنند و تضادهای شدید فرقه‌ای بار بیاد، جنگ‌های داخلی مذهبی بین مسلمان‌ها. اینم یه دسته. فرمودن البته ما موازنمون روشنه که با کیا در کجا اختلاف نظر داریم، اونم میگیم شفاف با دلیل اما با ادب. فرمودن که اذا سمع او مطالب اعدائنا و اسمائهم طلبونا و اسمائنا، وقتی نام میبرید و با نام افرادی رو توهین میکنید و فحش میدی، مثلا فلانی صاحب فلان مذهب فلان دیدگاه، خب ما صدها فرقه و مذهب داشتیم توی حوزه‌های کلامی فقهی اینا، که خب اینا پیروان اهل بیت نبودن، الان هم هستن بین مسلمین. این فحش بدی بهش، توهین کن. امام رضا فرمود روش ما این نیست، ما توهین فحش نمیدیم، ما جواب میدیم، دلیل داریم. یه عده‌ای با ما مخالفن بله، اما پرونده سازی کردن یه عده‌ای برای راه انداختن خشونت‌های فرقه‌ای، ادبیات فحش و سب و اهانت، درگیری‌های مصداقی و شخصی صریح، اینم نیست. این پس اینم دقت کنید، نگاه صحیح به امامان ما، نه قلو و افراطی‌گری، نه تحقیر و تقصیر و تسقیر ائمه و رهبران دین در حد عادی سازیشون، در حد یک بشر عادی با همین ضعف‌های عادی ما، و نه درگیر سازی‌های مذهبی، یعنی ادبیات اهانت و تحریک و خشونت زبانی. امام رضا فرمود مراقب این سه دسته روایات که به نام ما نقل میکنن باشید. این میدونی اگه به همین جمله، به همین روایت امام رضا عمل بکنیم، چقدر فتنه ها میخوابه، جلوی چقدر توطئه های دشمنان اسلام گرفته میشه. بله ما مواضعمون البته روشنه، مواضعمون روشنه، دلیل هم داریم بحث هم میکنیم. سنت دوم تو حوزه اعتقادات، روایت دوم، منطق مذهب ما، مکتب ما اینه، فرار از سوال و گفتگو نمی کنیم. امام رضا علیه السلام فرمود من به قدری خود رو هر روز در معرض سوال و گفتگو و نقد قرار می دادم که اصلا ساعاتی در روز رو با وجود اون همه گرفتاری ها، ساعاتی در روز رو من قرار می دادم، می رفتم مسجد پیامبر، می نشستم فقط برای بحث های نظری، برای که مخالفین بیان سوال کنن یا کسانی که سوال دارن بیان گفتگو کنن، منم نظرمو بدن. اونجا می نشستم در حالی که والعلماء بالمدینه متوافرون، قبل از اینکه بیان اینجا در مدینه که تشریف داشتن، فرمودن دانشمندان و متفکران زیادی در مدینه بودن اون دوره، یه شهر یکی از مراکز علم جهان بود. در این حال اینجا یه گوشه ای نبود در زاویه ای در قیاب صاحبان اندیشه. اما فاذا اعی الواحد منهم عن مساله اشار علی باجمعهم و بعثوا الی بالمسائل فاجبت عنها. اما طوری شده بود من خودم رو جوری در معرض قرار میدادم که هر کس در هر زمینه نظری سوالی داشت و سوالی بود و بحثی بود، با اون وجود اون همه اندیشمندان و حلقه ها و دیدگاه های مختلف که بودن، همه اشاره میکردن به من، مورد توجه قرار داشتم در مورد همه و میامدن به سمت من و منم استقبال میکردم. بعثو الی بالمسائل، انواع سوال ها رو میفرستدن سراغ من، میامدن سراغ من، منم با آغوش باز استقبال میکردم. فعجبت عنها، من به همه اینا جواب میدادم. نمیگفتم این سوالت مزخرفه یا تو آدم مشکوکی هستی، این چه غلطی بود کردی، نه. از سوال، از سوال استقبال میکردم. این فرهنگ امام رضا علیه السلام بود، ما از سوال استقبال میکردیم. اونم ادب بحثش بود که میگه ما توهین نمیکنیم، نه مبالغه و افراطیگری، نه پایین آوردن شأن رهبران دینی، در حدی که هستن اعتدال. بعد فرمودن این روایتی که خوندم بهار جلد 49 صفحه 100 که ما مرجعیت علمی فکری و تئوریک داشتن، ایشون عرضه خود و تفکر خود در معرض سوال و نقد و گفتگو، نه فرار از مباحثه، نه قایم کردن حقیقت، نه ترسیدن از پرسش ها، نه دیالوگ ستیزی. این فرهنگ باید بر حوزه های علمی ما حاکم باشه، فرهنگ امام رضا. حوزه علمی مشهد باید حوزه رضوی باشه، دانشگاه مشهد باید دانشگاه رضوی باشه، همه باید این فرهنگ امام رضا علیه السلام، فرهنگ امام رضا ایناست. روایت سوم، مخاطب شناسی در بحث فکری و نظری، طبقه بندی مخاطب، رعایت ظرفیت های علمی، احترام به شعور پرسشگر، با عقل مردم به قدر عقلانیتشون باید مدارا کرد. همه مردم تحمل درک همه مراتب حقیقت رو ندارن، چون ندارن نباید توهین کنی بهشون، نباید فراتر از ظرفیت معرفتی و شعور دینیشون حرف بزنی، باید رعایت کنی مراتبشون رو. اینم تعلیم دیگر امام رضا علیه السلام. فرمودن هدفگیری صحیح و منطقی ذهن مردم، همزبانی و همزمانی با مخاطب، مخاطب تو بشناس، این زمانه رو بشناس، این زبان او رو بشناس، درست بشناس، سبقت نگیر از شعور مخاطب خودت، به تفاوتها احترام گذاشتن. تفاوت، مردم تفاوت سطح معرفتی و عقلانی و اعتقادی دارن، همه یه جور نیستن. امام رضا علیه السلام فرمود به همه افراد و همه سطوح احترام بذارید، و با اونا درست مواجه بشید با احترام. تعبیرشون اینه، فرمودن که به ایشون گفتن آقا یکی از دوستان شما این میره هر جا تو هر جلسه قرار میگیره هر چی از نظرش درست میاد میگه، حالا مخاطب بفهمه نفهمه، ناراحت شه، خوشحال شه، عصبانی شه، هیچ این حرفاش هم تو میزنه، کاری به مخاطب نداره، کاری نداره که کی نشسته تو چه فضاییه، تو ذهن او داره چی میگذره، او چه برداشتی میکنه. میگه ما گفتیم و رفتیم. دو جوری دیگه، دو جوری تبلیغی، میگه ما گفتیم و رفتیم، غلط کرد، درست نفهمید، میخواست بفهمه. یکی هم فرهنگ امام رضا علیه السلام میگه اصلا دو تا مسئله داریم، یکی حرفی که میزنی، یکی با کسی که داری حرف میزنی. گاهی تو یه چیزی دیگه میگه اون چیزی دیگه برداشت میکنه، او رو بشناس، چون این سخن مظروف ظرفش ذهن اوست، ظرف تو بشناس، مناسب با اون ظرف حرف بزن. چقدر ما رسانه های ما چقدر مخاطب شناسی بلدن میکنن، استادای ما در دانشگاه در حوزه سخنگویان ما، مقاله نویسار، نویسنده ها، اینا که منشأ فرهنگی ما هممون، طلبه دانشجو، چقدر ما به اینا توجه داریم که بشناس مخاطب تو. امام فرمودن که به محمد ابن عبید آمد گفت آقا این عباسی میره این ورور و همتون میگه، حتی کار نداره که بقیه اونا که نشستن چی به ذهنشون میاد، میگه. امام فرمودن قل للعباسی، برو بهش بگو از طرف من، یکف عن الکلام فی التوحید و غیره، برو بهش بگو تو نمخواد تو همه مسائل وارد چی و حرف بزنی راجع به توحید و غیر توحید و اینها. یکلم الناس بما یعرفون و یکف عن ما ینکرون، باید با مردم وقتی حرف میزنی ظرفیت و سخن رو در اونها یا ببینی که هست یا اگر نیست ایجاد کنی اون ظرفیت رو و بعد سخن رو بگی، و الا مردم کلمه حقه ولی انکار میکنن، مخالفت میکنن، نمیپذیره، لجاجت میکنن، تحقیر میشن، خود مردم هم تحقیر میشن. مخاطب نباید تحقیر شه، نباید بگه ای عجب عجب حقایقی، ما هیچی نمیفهمیم، چقدر قلمبه سلمبه اینا، ما هیچی نمیفهمیم. نباید مخاطبتو مایوس کنی از فهم حقیقت. اینم تعلیم دیگر امام رضا علیه السلام، فرمودن که خب با عقل مردم به قدر عقلانیتشون به تفاوت‌ها احترام بگذارید، ظرفیت‌های معرفتی هر جامعه رو، هر دوره‌ای رو و هر فردی رو بشناسید تو مباحث نظری و اون رو رعایت کنید. اینم احترام به اندازه‌های علمی، توهین نکردن به سطوح پایین‌تر مخاطب. این روایت صفحه 95 توحید شیخ صدوق. روایت چهارم، تعلیم چهارم امام از یک طرف تعلیم آزاداندیشی است امام رضا علیه السلام. من فقط یه جمله عرض بکنم، ایشون رو حکومت دعوت کرد به یه جلسه مناظره درجه بالا را انداخت مأمون برای خراب کردن امام، گشت متفکرین و نظریه پردازان درجه یک ادیان رو، مسیحی، زرتشتی، کی پیدا کرد، از جاهای مختلف جهان دعوت کرد آمدن، متفکرهای درجه یک ملحد و ماتریالیست، زندیق رو که اصل خدا و اینا رو قبول نداشتن در اینا، همه رو آورد گفت حالا میارمش اینم علی ابن موسی رضا رو توی جلسه، اینجا خراب میشه، مگه میتونه پس همه اینا بر بیاد؟ این خراب میشه دیگه، ما لازم نیست خودمون خرابش کنیم. اون نوفلی از یاران امام رضا میاد خبر حکومت میده، آقای همچی جلسه ایه و قرار برید و اینا، چجوری میشه این جلسه و فلان اینا، و امام رضا میگن میام من جلسه رو میام. بعد دوباره میره بیرون برمیگرده، امام میگه من وضو میگیرم میام، چون میخوام به قصد قربت بیام، من بحث فکری نظری هم که میکنم اونم عبادت میتونم، چون نشر حقیقته و آشنا کردن بشر با حقیقته، دفاع از حقیقته، این بزرگترین عبادته. برای پوز و ادا اصولو که ما نظریه پردازیم، ما مثلا خیلی آدم مهمی هستیم و اینا، این حرفا نیست، دفاع از حق. فرمودم من وضو میگیرم میام. دوباره برگشت نگران، گوه اینا خیلی آدم هایی که گردن کلوفتی، اینا مواظب باشید، کیوری اینا، اصلا اینا آموزش دادن برای مناظره، اینا بعضیشون اصلا متخصصن، متخصص خراب کردن آدم هایی تو جلسه، به دلیل و اینا کار ندارن، خیلی اینا خراب کردن. تو روایت داره هی گفت رو دلسوزی هم گفت امام رضا، داره که فتبسمن، امام رضا علیه السلام یه لبخند زدن، فرمودن که اتخاف و انتقتو علی حجتی، میترسی کم بیارن، نگران منی؟ میترسی حقیقت کم بیاره؟ اون خاطر جمع باشه، نگران نباش، برو. میدونی کی پشیمون میشه؟ وقتی که من تو این جلسه با متفکر مسیحی بر اساس انجیل حرف بزنم، نه بر اساس قرآن و دین خودم، با یهودی بر اساس توراتش حرف بزنم، با فارسی با اون متفکر ایرانی به فارسی حرف بزنم، با اون متفکر اروپایی و رومی به زبان رومی سخن بگم، و با اون متفکر چی با زبان خودش و با اون مکتب بر اساس کتاب خودش و اون چی که اونا قبول دارن از اونجا شروع میکنم، نه اون چی که من قبول دارم و اونا قبول ندارن، و آخر جلسه حرفاشون رو یکی یکی پس بگیرن، اون وقت مأمون خواهد فهمید که چه اشتباه بزرگی کرد. وقتی جلسه همینطور شد، امام رضا علیه السلام آمد با بزرگترین متفکران شرق و غرب عالم تو اون جلسه بحث کرد و اینا یکی یکی ساکت شدن بدون که یک کلمهشون اهانت کنه. و بعد جالب ترین نکته که این جمله طلایی که وقتی که جلسه ساکت شد ایشون حرفاش تمام شد، بعد امام رضا علیه السلام با ادب و وقار سرشون رو بلند کردن رو به حضار و فرمودن که یا قوم، ای همه، هر کسی که اینجا هست با هر فکری که هستید، ان کان احد فیکم یخالف الاسلام، هر کس از شما مخالف اسلامه و اراد ان یسأل و میخواد سوال کنه، خودش میخواد، تفتیش عقاید من نمی کنه، خودش میخواد سوال کنه، فلیسأل غیر محتشم، پس بپرسد، سوال کنه بدون اینکه جوگیر بشه، بدون هیچ نگرانی حرفتو بزنید تا من اینجا هستم. خب امام رضا علیه السلام از یک طرف اینقدر آزاداندیش، حر، منطقی، اخلاقی، واسعه صدر، از یک طرف اهل تساهل و تسامح تو مسائل اعتقادی نیست که آقا خب الان مهم نیست کی چی فکر میکنه، همه عقاید محترمن، یعنی همه عقاید درستن، اگه همه عقاید درستن اصلا پیغمبر چرا آمدن؟ اگر همه عقاید درستن پس باطل چیه؟ اگه همه حقن پس باطل چیه؟ نخیر، ما حق داریم، باطل داریم، محکم هم سر حق میستیم، اینا با هم قابل جمعه. امام رضا علیه السلام نشون دادن اهل گفتگو، استقبال از سوال و نقد، ادب مناظره، در این حال عزت عقیدتی، صلابت فکری، افتخار به ایمان خود. ما اهل فرمون اهل قرائت بازی و نسبی انگاری و یک کم این حقه، یک کم هم اون حقه، یک کم من درست میگم، یک کم هم تو درست میگی، این حرفا نیست. کجا تو درست میگی، کجا من درست میگم؟ اگر هر دومون داریم درست میگیم، پس داریم یه چیزو میگیم، پس سوء تفاهم شده. اگه اختلاف داریم معلوم شه یا من باطلم یا تو دیگه، چطور میشه هر دومون حقیم، هر دو محترمه، همه درسته. گفت طرف آقا، یکی آمد گفت آقا جواب این سوال چیه؟ گفت الف. مثلا باریکلا. بعد یکی دیگه گفتن چی؟ گفت ب. گفت باریکلا. گفت آقا چطور به هر دو میگی باریکلا؟ گفت تو هم باریکلا، تو هم باریکلا، تو هم درست میگی. خب این که دیگه بله، یک کسی میخواد همیشه محبوب القلوب و زینت المجالس باشه، مرید بازه، اینجوری باید حرف بزنه، اما یک کسی که دنبال حقیقته که اینجوری حرف نمیزنه، که هم شما درست میگین، هم تو که ضد این میگی تو هم درست میگی، اونم که میگه هر دو اینا غلطه اونم درست میگه، خب تو پس دنبال مرید بازی، این اسمش سعی صدر نیست. بله ما آزاد اندیشیم، سعی صدریم، همه درست میگن. خب اگه یه نفرم غلط بگه هم تو خودتی که میگی همه درست میگن، تو قطعا غلط میگی، اگه بقیه هم درست میگن تو داری غلط میگی. امام رضا علیه السلام میفرمودن نه، صلابت، حفظ خطوط مرزی معرفتی با سایر مکاتب، ادیان و ایدئولوژی ها، شباهت هامون رو بگیم، دعوت کنیم به اشتراکات، اما تفاوت هامون هم وجود داره، تفاوت ها رو هم میگیم، شفاف هم میگیم، بدون توهین ولی شفاف، ما با شما مخالفیم. مدارای اخلاقی آری، تسامح اجتماعی و گفتمانی آری، ادب و سعی صدر آری، اما تساهل نظری، نسبی اندیشی، قرائت بازی، تفکر التقاطی، سازشکاری معرفتی هرگز. اینم منطق امام رضا علیه السلام. درس دیگرشون که حالا در این باره من چند تا روایت بخونم که ایشون چطور مرزهای فرهنگی و ایدئولوژیک رو پاس می‌داشتن، نمونن تولا و تبرای اعتقادی داشته باشید. ما دوستی و دشمنی ایدئولوژیک داریم، دوستی و دشمنی حق طلبانه، اما دوستی و دشمنی متعصبانه و خودمحورانه نه، حق و باطل داریم، ما مرزش محترمه، خودی و غیر خودی هم به معنای حق محورانه داریم، نه خودی و غیر خودی به معنای دنیا محورانه که من و عمم و پسر عمم و خالم و اینا ما خودیم، شما چون تو فامیل ما نشستین، تو حزب ما نشستین، شما غیر خودیم، اینو ما قبول نداریم، این میشه تعصب، این میشه قبیله پرستی، این تکبره. اما خودی و غیر خودی اعتقادی ما داریم، خیلی هم داریم، ما مهمه برای اصلا تو روایت ما میگه یکی از علائم ایمان اینه که حب و بغض ایدئولوژیک داره، یعنی حب و بغضش بر اساس حقه، حق و باطله. حب و بغض دنیایی بر اساس منافع نداره. دوست و دشمن همه دارن. ببینید آقا همه دوست و دشمن دارن. هیچ کسی نیست که فقط دوست یا فقط دشمن داشته باشه. یا نه دوست و نه دشمن. همه دوست دارن، دشمنان دارن. مهم اینه که دوستان تو کیان، دشمنانت کیان. و چرا با تو دوستن و چرا با تو دشمنن؟ ما افتخار باید بکنیم دشمن داریم، دشمنانمون برای باطل با ما در افتادن و دوستانی داریم بر اساس حق. این خوبه. این میشه حب و بغض فی الله که یکی از علائم مؤمنه. کسی که با همه دوسته معلوم میشه ایمان نداره، اصلا اصولی نداره. این دنبال منافعشه، این منافقه. به هر کی میرسه میگه حق با توئه. برای که میخواد هم از این بخوره هم از اون بخوره، این دیگه دشمن نداره، معلومه با همه دوسته. کسی هم که با همه دشمنه این بیماره، بیمار روانیه. با همه دشمنه. آدم دوستانی داره و دشمنانی داره. بر اساس چی این دوستی دشمن؟ برای حق، برای عدل، برای خداست، برای انسانیت، یا برای نفرت و کینه و خشونت و خودخواهی و تعصب و ایناست؟ این هم تعلیم بعدی امام رضا علیه السلام که آموزش دادن به ما که در برابر انحرافات فکری، اندیشه های التقاطی، انحرافی، افراطی‌گری محکم بایستید. اهل تصنع و مجامله نباشید و اگه جایی صریح باید جواب بدید بدید، تعارف نکنید. البته گفتگوها همه بشه، استدلالا بشه، پرسش و پاسخهای مؤدبانه بشه با همین ادبیات امام رضا علیه السلام، ولی بعد دیگه صریح باید اظهار نظر کنید. بازی در نیار، تعارف نکنید. خط و ربط ها رو ایشون تعیین میکردن، تبیین میکردن، دیگه سازش و مجامله و بازی های سیاسی نمیکردن. جای سعی صدر معلومه، جای قاطعیت هم و افشاگری هم معلومه. وقتی که این مراحل میگذشت بعد امام رضا افشاگری میکرد، نمیگفت که خب دیگه حالا ما وظیفمون رو انجام دادیم دیگه، حالا بقیهش دیگه با خودتون. نه، دلائل رو میگفت، مؤدبانه بحثا رو میکرد، میفرمود ما اهل تبری هم هستیم، ما اعلام میکنیم با یه خطوطی، با یه کسانی، با یه جنایی ما مخالفیم، با یه جریانایی ما مخالفیم، اینا قبول نداریم، اینا مضرن، منحرفن، خطرناکن. اونجا رو میگیم، اونجا جای قاطعیت و افشاگری است. و البته اصل جذب، ولی جذب به حق، نه جذب به خودمون ولو به قیمت زیر پا گذاشتن حق. آخه بعضی‌ها میگن آقا جذب کنیم همه رو، منظورشون اینه که همه رو به خودم جذب کنم. براش حق و باطل معیاری است. آقا مخالفین رو بکنیم تبدیل کنیم به موافق. خیلی خوب. مخالف چی رو تبدیل کنیم به موافق چی؟ مخالف حق رو تبدیل کن به موافق حق. این خب این درسته. همون طرف میگه، بعضی میگن مخالفین خودمون رو تبدیل کنیم به موافقین خودمون، ولو ای که حق رو بذاریم کنار، ولو ای که ما دنبال ما تبدیل بشیم به اونا. خب تو مخالف اونا بودی شدی موافق اونا، حالا تو اونا رو که تبدیل به موافق خودت نکردی، تو شدی موافق اونا. مخالف حق رو تبدیل کن به موافق حق. بل اصلا جذب و ادب و احترام، اما یه جایی هم باید موضعتو شفاف بیان کنی. برای کی نگرشی؟ مثلا بعضی دوما آبرومون رو حفظ کنی. برای کی میخوای آبرو تو؟ اگه آبرو تو برای حق ندی، پس برای چی میخوای بدی؟ یه جایی باید وایسی، باید فریاد بزنی. آبرو چیه؟ اصلا آبرو در راه جان و مال و آبرو رو باید برای حق بدی. خودش که مستقلا ارزشی نداره. متأ بعضی از ماها چون سر سفره حق و دین و اخلاق و این چیزا میشینیم، نون میخوریم، نونشو میخوریم، اون لحظه‌ای که باید افشاگری کنی و فریاد بزنی نمیزنی. ما نان دین رو میخوریم. امام وقتی خطاب کرد به بعضی، گفت آقا تا حالا که همش ما نون دین رو خوردیم، که دین باید از ما چیزی گیرش بیاد؟ ما همش سر سفره اسلام نشستیم، که اسلام سر سفره ما بیاد بشین؟ اسلام همیشه شده سفر بلای ما، که ما فدای اسلام بشیم؟ که باید بلندشین؟ تو من بلندشم بگم آقا جانم، این مانم، اینم آبروم، اینم امنیتم، اینو میدم برای حق. اما اگه پیغمبرا، قرآن میگه پیامبری نیامد الا اینکه پوشش بدن، پیامبری نیامد الا اینکه مسخره میشد، تو خیابون توف تو صورتش میداختن، استهزایش میکردن. حالا ما اگه مثلا یه وقت تو خیابون بریم یه کسی به ما یک توهین بکنه، دیگه دنیا خیابون خراب شده. نه آقا، باید حرفتو بزنی، آماده باش توف تو صورتت بندازه، آماده باش مثل پیامبر اکرم که هر روز زباله ها رو میریختن تو زباله های خونه شون، میامدن میریختن تو خونه ایشون. تو روایت داره پیامبر میامد هر روز صبح لبخند میزد، میگفت ای همسایه های مردم آزار، من به فکر نجات شما هستم. شما زبالهات، من میخوام زباله های وجود شما رو از شما خارج بکنم، شما زباله های خونتون رو میریزید سر من. که یه روز از یه خیمون رد شد، گفتن یه یهودی بود هر روز بالاش آشغال خونه‌شو میریخت. یه روز نریخت، من گفتم رفیق ما کجاست امروز آشغالاشو نریخت رو سر ما؟ گفتن آقا مریض شده. گفتن خب باید برم عیادتش. پیامبر رفت خونه عیادتش، او طرف دادید پیامبر آمد سرش برد زیر پتو خجالت کشید. پیامبر آمدن گفت بهش صحبت کردن که خجالت ندارم، گفتم نگران شدم شما امروز زیارتتون نکردید. خب آقا امام رضا میگن یه جای آقا آماده باش بهت فوش بدم هو کنن شما، اگه برای حق عیب نداره خیلی خوبه. متعبتا ما هم که ظرفیت هایی نداریم، یعنی ما چون ظرفیت هایی نداریم، ولی امام رضا علیه السلام داشت. یه وقتی آقای بهشتی خدا رحمت کنه تعریف میگه شهید بهشتی، هر روز روزنامه ها بهش فوش میدادن، این دزده، این سرمایه داره، این چماق داره، این فلانجیسته، این رهبر ارتجاعی، این ایدئولوگ فاشیستاست، این چیه. خیلی آقای بهشتی خیلی فوش میخورد. یه وقتی ایشون رفت پیش امام گفت آقا ما دیگه خلاص خسته شدم، هر روز این روزنامه های فوش، هر روز این کار همه شده، هر روز فوش به من، من دیگه میخوام چیکار کنم. آقای امام میگه که امام موقع قم بود نشسته بود اونجا، بعد از توی اون اتاق بغلی مردم شعار میدادن درود بر خمینی. امام رو کرد به آقای بهشتی، گفت آقای بهشتی مردم چی میگن؟ گفت میگن درود بر خمینی. گفت اگر همین فردا همین جمعیت بگن مرگ بر خمینی، همینا بگن مرگ بر خمینی، برای من علی‌السوی است، هیچ تفاوتی برای من نمیکنه. همینا بگن مرگ بر خمینی، من در هر دو صورت فقط به وظیفه عمل میکنم، آفرین و نفرین مردم برای من مساویه، من باید به وظیفه عمل کنم. چند نفر اینجورن؟ بگرد و پیدا نکن. امام رضا علیه السلام فرمود او به جای خود، افشاگری به جای خود وای میستیم. اعلام موضع صریح میکردن امام رضا بدون محافظه کاری، چون بعضیا در مقام بحث و گفتگو با مخالفین تفکر دینی شعار دیالوگ میدن، ولی اهل دیالوگ جدی شفاف نیستن، بعد که میخوان اظهار نظر کنن به اسم اینکه ناراحت نشن، جذب کنیم همه رو، کسی ناراحت نشه، هم کسی از قطار پیاده نشه، همه سوار قطار باشن، از این حرفا. هیچ کس حتی کافران رو هم نباید تکفیر کرد. یه کافر رو چرا تکفیر نکنیم؟ خودش قبول داره کافره. نه اونم نگید، اونم نباید گفت. خب این دیگه تسامح افراطی است، اینم غلطه. این یعنی برچیدن مرزهای معرفتی حق و باطل، یعنی دکان باز کردن برای خودت، یعنی برای تو حق مهم نیست، خودت مهمی، میخوای مرید داشته باشی. اما امام رضا علیه السلام که عرض کردیم در مقام بحث اونقدر متواضع بودن که خودشون بفرمودن من میرم به استقبال اینا و هر کس مخالفه فلیت الغیر محتشم بدون هیچ اضطرابی بپرسد، خودششون فراخوان میکرد. اما وقتی که حق رو بیان میکرد همین انسان بزرگ و الهی، وقتی حق رو بیان میکردن دیگه اهل سازش و تساهل و سهلنگاری با معرفت دینی و حق و باطل نبودن، چون دنبال مرید و مرید بازی نبودن. تبدیل مخالف به موافق بله، اما نه به قیمت ابطال حق و تقویت باطل. مخالف حق رو بکن موافق حق، نه مخالف خودتو بکن موافق خودت ولو به قیمت ابطال حق یا تسامح در حق. حالا مثال روایت از این باب، اون سنخ اولو دیدین، ادب و سعی صدر امام رضا علیه السلام رو، احترامش به دیگران حتی به مخالف خودش، که میگه هرچی از ما نقل میکنن که فحش دادیم به کسانی، اون روایت ها جعلیه، ما به کسی فحش نمیدیم. همین امام رضا علیه السلام این روایت هم بشنوید، وقتی میخواد مرز حق و باطل بیان کنه که محکم و شفاف با استدلال البته، ولی بعد میفرماد مثلا با مکتب تشبیه استدلال مؤدبانه میکنه، جوابا رو میده، اشکال بهشون میگیره، جواب ازشون نمیگیره، بعد نمیگه خب دیگه ما وظیفمون رو عمل کردیم، محافظه کار نبود. چیکار میکرد؟ عبارتشون قیون اخبار و رضا جلد یک صفحه 117 حرفاشون رو زدن، استدلال کردن، بعد بلند که همه بشنون فرمودن بدانید و رو کردن به آسمان گفتن خدایا انی بری اون یا الهی من الذین به تشبیه طلبوک، خدایا من اینجا اعلام میکنم که من بیزارم و اعلام براءت میکنم از کسانی که خداشناسیشون بر اساس تشبیهه و از این مسیر دنبال تو آمدن. لیست مثل کشی، هیچ چیز مثل تو نیست و تو مثل هیچ چیز نیستی، تو رو به هیچی نباید تشبیه کرد. اعلام میکنه سری، تعارف نمیکنه. بله حالا تفکر تشبیه هم یک قرائت از دینم اینه، یک قرائت هم ماین، هر دوش محترمه، اینم یه خداشناسیه از یه زاویه، یه منشوریه، او از یه زاویه نگاه میکنه، منم از یه زاویه، هر دومون محترمه. این شرفا چی آقا؟ کلاه بچه رو بخوای برداری؟ اینا کلاه برداریه، دو تا چیز متناقض هر دو درست میگم، این کلاه برداریه، این خیانت به عقله، این خیانت به انسانه، این ستیز با عقلانیت و معرفته. هر کسی قرائت خودش برای خودش محترمه. نه ما توهین نمی کنیم، اما اعلام براءت میکنه، میگیم مخالفه، ما قبول نداریم. یه مثال، امام فرمود من زعما در برابر جبرگراها و اهل تفویض، دو طرف افراطی ماجرا، ببینید چطور موضع‌گیری صریح میکننشون، استدلال رو میکنن، جواب میدن، آخر جلسه هر روز حضار پراکنده نشدن، امام میفرمان یه جنبندی باید بکنم بعد برید، حرفامو شنیدید، این جمله رو بشنوید، من زعم ان الله يفعل افعالنا ثم يؤدبنا عليها فقد غالب الجبر. هر کس و هر تفکری و هر مکتبی که میگه افعالی که بشر داره انجام میده اینا رو ما انجام نمیدیم، خدا داره انجام میده، و نسبت میده فعل بشر رو به خدا به این معنا که ما این وسط مسئولیتی نداریم و اختیاری نداریم، هر کس به این معنا، و بعد میگه همین خدا ما رو به خاطر این رفتار بدی که خودش کرده نما عذاب میکند، فرمود این تفکر جبریگری است، و القائل بالجبر کافر. یه تعارف فرمودن جبرگرایی کفر است. کسانی که این دیدگاه رو دارن مسلمان نیستن، این تفکر اسلامی نیست، ولو براش آیه و حدیث هم بیاری برای تزیینش فرمودن این کافره دیگه، خطا رو مشخص کرده. خب امام رضا تکفیر داره میکنه دیگه، یعنی مرز رو مشخص میکنه، نمیگه حالا اینم یک تفسیر از دینه، نه. با اینکه میدونین جبرگراها به حساب مقدس مآب بودن، مثلا جزء طرفدارای خدای هم دیگه، میخوام بگم خدا خیلی زورش زیاده، هر کس هم هر کاری میکنه در واقع هیچ غلطی نکرده، هم خدا همه کار است، ولی بعد نتیجهش این میشه که این خدای همه کاره چیه؟ الاعوذ بالله، یه خدای ستمگری، اصلا کارش سر و ته نداره، خودش یه کار رو میکنه به دست ما، بعد تو سر ما میزنه. هم فهمید این ظاهرش دفاع از خداست، این کفره. متقابلا یک طرف رو میزنه، اون طرف رو با طرف افراط دیگرش هم رها نمیکنه، اونم میگه، چون خط تعادل رو میخواد بفهم، میفهمد و من زعم ان الله فوز امر الخلق و الرزق، امر الخلق و الرزق فقط غالب التفویز و القائل به التفویز مشرک. هر کیم بگه که خدا رفته به تعطیلات، خدا خلق کرده رفته مرخصی، یه گوشه میشسته کاری نداره، و جهان داره همطور، خدا دخالتی در عالم نداره، جهان صرفا طبیعت بر اساس قوانین خودش داره میگذره، خدا هیچ کار از تماشا چیه، شبیه حرفی که دئیست ها در قرن 17 در اروپا زدن، که اون موقع در جهان اسلام هم یکی حرف رو میزدن. فرمودن اینم غلطه. البته یه تعریف عام از تفویض داریم که این تفویضی که همه شنیدن، یعنی خدا واگذار کرده به خود بشر، به خودش رفته کنار، داره یه سناریو رو خودش نوشته، حالا نشسته کنار داره تماشا میکنه. یک تفویضم که اینجا امام بهش اشاره میکنن، تفویض به حجج الله، که یک گروه افراطی بودن، میگفتن خدا زندگی و خلق و رزق و همه چیز رو سپرده به اماما، خودش رفته مرخصی. فرمودن این یک شرک. یا موضع‌گیریشون در برابر خداشناسی های انحرافی و روایات جعلی، گفته بودن روایتی از پیامبر نقل شده که مثلا خداوند شب جمعه یا فلان زمانهای خاص نظرش به رحمت و مغفرت به بشر بیشتر میشه. بعضی اومدن این روایت رو اینجوری تقریبا جعل کردن، دستکاری کردن، گفتن پیغمبر گفته خدا هر شب جمعه خودش میاد پایین، آسمان پایین نزدیک میشه به ما، یعنی یه قرب و بعد مکانی، یه تفسیر انحرافی از خدا و خداشناسی. خب امام رضا علیه السلام این دو دیدگاه رو تحمل نکردن، توی دیارات جوابش رو دادن، این تفسیرهای انحرافی رو طرد کردن، اشکالاتش رو گفتن نظر عقلی و قرآنی، و بعد فرمودن لعن الله المحرفین الکلمه المواضع، نفرین خدا بر کسانی که کلام حق رو از جای خودش در میارن و تحریف میکنن و یه جور دیگه معنا میکنن. والله ما قال رسول الله ذلک، به خدا سوگند رسول الله چنین سخنی نگفتن، نمیتونن چنین سخنی بگن و نگفتن، چیزی دیگه گفته شده، خاطی نکنید. این بحث نزول فرشتگان الهی برای رحمت و مغفرت و این مباحثه. موضع صریح امام پس فرمودن افشاگری فرهنگی عقیدتی، پاسخ به شبهات نظری و تئوریک آری، دفاع از ساحت قدسی وحی و معرفت دینی خیلی شفاف آری، سکوت و بیتفاوتی در برابر بدعت و خرافه و انحراف و افراطی‌گری نه، تظاهر به سعی صدر قلابی که محافظه‌کاری و تنبلی است، نه سعی صدر، نه شجاع باید بود. فرمود من زعم ان الله تعالی یجبر عباده علی المعاصی، کسی که فکر کنه خداوند مردم رو مجبور میکنه به گناه و یا وظایفی به عهده اونها گذاشته که فوق طاقتشونه و ظرفیت و تواناییشو بشر نداره، امام رضا فرمود باش مسامحه نکنید. ببینید میگن اگه چنین کسانی پیدا کردید گاهی اینجوری جدیگری، فلا تاکلوا ذبیحته، سر سفره‌اش نشینید، رابطتون رو باشون قطع کنید. تسامح و تصاحب مطلق نیست. لا تاکلوا ذبیحته، سر سفره‌اش نشینید. لا تقبلوا شهادته، شهادت و گواهیشون رو در دادگاه قبول نکنید. اینا عادل نیستن، منحرفه. در مباحث حقوقی هم بهشون اعتماد نکنید تو مناسبات اجتماعی. لا تصلوا وراءه، محافل دینیشون رو گرم نکنید، مشروعیت دینی بهشون ندید ولو حرف ظاهرا مقدسی میزنن، تو نماز پشتشون بهشون اقتدا نکنید. لا تعطوه من الزکات شیئا، از کمک اقتصادی مالیشون نکنید، تقویتشون نکنید ولو تظاهر میکنن به تقدس معاوی. این روایت در عیون اخبار رضا جلد 1 صفحه 124. اینجا وقت خودی و غیر خودی نداره، انحراف انحرافه. نه که بگه آقا اگه مریدای ما منحرف شدن ولش کن، حالا صداش در نیار، به نفع ماست. اگه اونوریا منحرف شدن بگو. نه، امام رضا علیه السلام فرمودن که بایکوت کامل افراطیون و منحرفین ولو این طرفی. فرمود القلات و کفار، قلات یعنی شیعیان افراطی که امام رو از پیغمبر و خدا و اینا میبرن بالا. اینا یکی از برکات او امام خداست، یکی از آثار او امام خداست. میگه گفت دیگه آقا دیگه از خدا و پیغمبر کار برنمیه، به حضرت عباس متوسل شد. امام فرمودن القلات و کفار و المفوده مشرکون، این جریان فکری اینها مشرکن کافرن. عبارت رو دقت کنید، همه ابعاد قطع رابطه. من جالسهم، هر کس با اینا نشست و برخاست کند، او خالتهم، با اینا دوست بشه، او آمنهم، و اونا پناه بده، اطمینان خاطر در اونها ایجاد کنه، او اعتمنهم علی امانتن، در حد امانت یه چیزی هم بهشون اعتماد کنه، او صدق حدیثهم، حرفشون رو تصدیق کنه، او اعانهم، او زوجهم، باشون ازدواج کنه، او واصلهم، ارتباط، او واکلهم، او شاربهم، حتی به اندازه یک لیوان شربت به اینها بده یا از اینها بگیره. فرمود کسانی که با دیدگاه های انحرافی رابطه داشته باشن، او اعانهم به شطر کلمتن، به اندازه نه یک کلمه بلکه جزئی از یک کلمه کمکشون کنه و تقویتشون کنه. این خطوط انحرافی فکری، انواع ایدئولوژی ها و مکاتب اینجوری رو کمکشون کنه. فرمود خرج من ولایت الله عز و جل و ولایت رسول الله و ولایت اهل البیت، از ولایت خدا و رسول خدا و از ولایت ما اهل بیت خارجه، تو خط ما نیستی. اگه کسی گفت آقا این مکتب این مذهب، حالا یا اونوری یا اینوری، یا مذهبی یا ضد مذهبی، ولی منحرف، حالا یه کمکی بکن، یه سلام، یه آیه عشق اللهی که دیدی تو خیامو میبینم. فرمود نه، نباید تقویتشون کنید، باید موضع بگیرید، نباید مجامله کنید و سکوت کنید. البته موضع گیری درست عرض کردم. پس قاطعیت در طرد و افشاگری و تحریم کامل. حتی یکی از اصحابشون به نام محمد ابن عاصم بهشون خبر رسید که این رفت آمد داره با گروه واقفیه. واقفه کسانی بودن که میگفتن ما ائمه رو تا فلان امام قبول داریم، بعدش دیگه قبول نداریم، از اینجا به بعد منحرف شدن. ما این حرکت و نهضت رو تا اون تاریخ قبول داریم، درست بوده، از این به بعدش دیگه به نظر ما منحرف شده از مسیر، قبول نداریم این خط رو. اینا بهشون گفتن واقفیه، این ترمز کرده ها به اصطلاح انشاویون بودن، کسایی که جدا میشدن از خط، بین راه جدا میشدن، گفتن از این باید دیگه ما نیستیم. امام به محمد بن عاصم فرمودن بلغنی انک تجالس الواقفیه، به من خبر رسیده شما با اینا نشست و برخاست دارید. گفت بله آقا، اجالسهم و انا مخالف لهم، بله نشست و برخاست دارم ولی مخالفشونم، گاهیم مخالفشونم من اینجوری، ولی دوستی. فرمودن لا تجالسهم، نباید دوست بشی باشی، دوستی های ما اعتقادی است، نباید دوست بشی، نباید رفت آمد کنی، بله گفتگو بکن. که در کتب رجالی راجبه تو بحث وساقت راوی راجبه این بحث کردن. حتی امام رضا اینجا میفرمان یک کسی میامد میگه آقا من زکات میدم به بعضی کسایی که شما رو دوست دارم، منتها یه عقیده انحرافی داره. گفتن چیه؟ گفت گفته که پدرش موسی بن جعفر زنده است و هرگز نخواهد مرد و یک صفت خدایی داده به موسی بن جعفر. امام فرمودن لا تؤتهم، یک ریال یک دینار از زکات اسلامی و مالیات حق نداری بهش بدی و کمکشون کنی. نباید جریان‌هایی که به لحاظ فرهنگی ایدئولوژیک با حق مخالفن نباید تقویتش کنیم، ولو با یک ریال، ولو با یک سلام. البته توهین هم نباید بکنیم، گفتگو نظری هم میکنیم. فرمود انهم کفار، اینا زنادقه، انهم زنادقه. اینم پس این دوتا رو با هم جمع کنیم. ببینید بعضی افراط میکنن، توهین، تکفیر، زود بی خود هر کسی که با من اختلاف نظر داره زود تکفیرش کن. تو غیر از من میاندیشی؟ بله، پس تو بیدینی. تو حرف منو قبول نداری؟ نه، پس تو بیشعوری. طرف دیدی گاهی بحث میکنه میگه آقا تو که همینقدر شعور نداری که همین حرف منو بفهمی، تو چطور میخوای چه بگی؟ بابا هر کی حرف تو رو قبول نداره بی شعوره، هر کی نظر تو رو نداره بی دینه. خط خیلی خطرناکه، تو رو باید از امام رضا داریم که این خط خط انحرافی، این ضد اخلاق و ضد ایمان، اصلا که هم تو بی خود کسانی که با تو نیستن دنبال تو نیستن همه رو هم متهم کنی، تکفیر کنی، بیدین لیست بیدینا رو هم میخواید در از اینا، از این بیدین کردن تخصصشون در بیدین سازی مردمه. از این طرف هم خط غلط انحراف دوم یه که چی؟ موضع نگیری به اسم سر ما آزاداندیشی. همه درست میگن، همه محترمه. خب آقا یکی از اونایی که درست میگه داره میگه خاک بر سر تو با حرفات، با دینت، با اعتقاداتت. اونم اگه درست میگه که پس تو چی داری میگی اصلا؟ اون یاره میگه تو اصلا از اساس مزخرف داری میگی. اونم درست میگه. خب آقا چجوری دیگه؟ اگه او درست میگه پس تو مزخرفی دیگه، تو درست نمیگی. این افراط و تفریط نباید باشه. برای که یه روایت هم، روایت اخلاقی هم از امام رضا، فقط سریع براتون بخونم دیگه، اگر به هواپیما نرسیدم برمیگردم خسارت بلیط از شما میگیرم. اخلاق امام رضا با این عظمتش و بزرگی و انسانیتش، انسان دوستی، تواضعش و ادبش، تو روایت داره وقتی امام رضا علیه السلام حمام بودن، راه این مردم که حمام عمومی بود می اومدن اینا، این کتاب در مناقب آل ابی طالب جلد 4 صفحه 362، کسی اومد تو، حالا امام رضا اومدن طرف خراسان و دیگه تو حکومت هم الان هستن با اون مختصاتی که عرض کردیم، هم به عنوان علمی، هم معنوی، هم سیاسی، آدم شناخته شدن همه میشه. تو حمام یکی ایشونو نشناختید، امام اونجا نشستن، همونجوری که نشسته بود گفت آقا اونجا نشستید بیا همین شونهای من یکم ماساژ بده، بمان یکم ماهی مالشی بده شونا. امام بلند شدن گفتن باش، اومدن شروع کردن شونهای رو ماساژ دادن و آب می‌ریختن و می‌شستن، کمکش می‌کردن. اینو همونطور نشسته بود و لم داده بود. بعد یه مرتبه دید همه تو حموم دارن چپ چپ بهش نگاه میکنن. این بعد پرسید چیه؟ چی شده اینا؟ گفت که مرد که امام رضا هست. بابا پسر پیغمبر اون را آورده داره میگه باست ماساژت بده بلاد آب بریزه. این مرتبه شناخت و پریشان شد گفت آقا ببخشید من نشناختم، عذرخواهی میکنم اینا. امام لبخند زدن فهمون عقب نداره. من کارم هنوز تموم نشده. بشین آقا جون هنوز ماساژ تموم نشده. نذاشتن برنج نش، گفتن بشین. شروع کردن همونجا گفتن مهم نیست، ببینید عظمت روحی امام علیه السلام. در روایت داره هر وقت موقع قضا بود اول امام رضا علیه السلام میفرمودن یک سینی می آوردن، بهترین غذاهای سفره رو تو سینی میذاشتن و میبردن کسانی که به اصطلاح تو خونه یا او اطراف فقیرترن، یا مثلا کارگرن، یا میگفتن تو همسایگی تو کوچه مثلا خانواده فقیر داریم، بهترین غذای سفره، این سنت امام رضا بود، تو سفره میذاشتن، میرفتن به اونا میدادن، بعد میامدن نشستن بخوردن. محال بود این کارا هیچ وقت ترک کنن. و یکی هم موقع رحلت به شهادت، موقع شهادتشون تو روایت داره ایشون وقتی که مسموم شدن و برمیگشتن طرف خونه، چند بار حالشون خراب شد بین راه و خون بالا آوردن، و خوجا تو روایت داره آمدن تو خونه و دیدن که موقع غذاست، تو حالتی که گاهی بیهوش می‌شدن و بیهوش می‌آمدن. حالا همه آمدن بالا سرشون که آقا چی شد؟ یکی گریه می‌کنه، یکی نگرانه فلان. امام فرمودن رو کردن به بقیه، به اون آمدن غذا خوردن، همه غذاشون رو خوردن، نهار خوردن. میگم آقا الان وقتی این سواله آقا همه نگران شما به بگین نهار اینا، همون سفره رو بندازید، چون الان من میدونم امروز من با این حالم از دنیا میرم، اینا نهار نمیخورن هیچ کدومشون، اینا امروز به خاطر من گرسنه نمیمونن. کجای دنیا در شرق و غرب عالم یه چنین نگاه انسانی و لطیف و حقوق بشری وجود داره؟ کجا دنبال حقوق بشر میگردیم؟ دنبال انسانیت. اومانیزم چیه؟ اومانیزم کجاست؟ کجا انسان اینقدر شریفه؟ در کدام مکتب انسان اینقدر شریف و محترمه که امام رضا داره خون بالا میاره به خاطر اینکه اطرافیان او، کارگر و او، کسی که اونجاست و اینا، امروز نکنه به خاطر من اینا گرسنه بمونن. وقتی روایت دارم میگه منو بنشونین، کمک کنین من بشینم، مینشینه سر سفره، فتفقد واحدا واحدا، یکی یکی حالشون رو میپرسه، یکی یکی خب شما چطوری فلان حالشون میپرسه، تا همه غذاشون رو میخورن. تو روایت داره وقتی امام مطمئن میشن همه نهارشون رو خوردن، امام بیهوش میشن و میافتن و بعد دیگه به هوش نمیان تا به شهادت میرسن. این امام رضایی است که ما و شما داریم کنارش زندگی میکنیم و نمیشناسیمش.